یک چیزی که قطعیه و تمام گزارشاتی که راجع به ترکیب معترضین و کسانی که به طور گسترده در شرکت کردند، این رو میگن که کارگران جوان، کارگران بیکار، به خصوص بیکاران جوان، تهیدستان شهری مثل دستفروش‌ها، اقشار تحتانی خرده بورژوازی که ورشکست شدن، جوان‌هاشون، همه اینها در این تظاهرات شرکت داشتن. از این به این نتیجه نمی‌رسیم که اینها خواسته‌هاشون هم خصلت کارگری داشته. اینها خواسته‌های عمومی رو داشتن، ولی چیزی که در همه جا در سراسر کشور به طور قاطع مطرح شد، بازگشت شعار کار، مسکن، آزادی بود که همون شعارهایی بود که در انقلاب بهمن داده میشد و نشون میداد که با 40 سال فاصله این خواسته ها اجرا نشدند و دوباره برمیگردند. و این واقعا توی دستان شهری و به خصوص کارگران و بیکاران جوان بودند که توی این جنبش شرکت داشتند.
نقاط اشتراک و تمایز حضور اقشار فرودست در اعتراضات آبان ماه در مقایسه با اعتراضات گذشته در ایران رو چه میبینید؟
اولا این رو تایید دیماه 96 و اعتراضاتی که اون موقع شده بود میبینم. دوما این که شعارهایی که داده شد بسیار رادیکال بود، چه در دیماه چه در آبان، و تفاوت این دوتا با هم با بقیه جنبش‌هایی که تا اون موقع بود این بود که به هیچ وجه زیر سلطه اصلاح طلبان حکومتی نبود. شعارها تمام حاکمیت رو هدف قرار می گرفت. شعارها ضد دیکتاتوری، ضد رژیم جمهوری اسلامی و به طور مشخص ضد روحانی و ضد خامنه‌ای بود. فراموش نکنیم که در این تظاهرات در شهرهای مختلف به دفاتر امام حمله شد، به حوزه‌های علمی مذهبی حمله شد، به نمادهای حاکمیت حمله شد و در این حال یک سری حملاتی هم به نهادهای مالی و بانکی اینا شد که گرایشات ضد سرمایه‌داری و اینکه این کل نظام رو اینها نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران رو هم مسئول می‌دونن کاملا توش بود. یعنی بزرگترین ویژگیش این بود که اولا ضد کل نظام بود، در ثانی هیچ سایه‌ای از اصلاح طلبی و امید به این یا اون جناح از حاکمیت درش نبود. شعارها به هیچ وجه مذهبی نبود، کاملا شعارهای لایق بود. و این دومین بار بعد از دیماه بود که دیماه 96 بود که تایید می‌کرد ما وارد فاز جدیدی شدیم و اون شعار معروف اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم شد. ماجرا رو همه جا شنیدیم.
به نظر شما آیا سرکوب اعتراضات آبان گذشته که سرکوب خونینی هم بود باعث خانه نشین شدن معترضان امور معیشتی میشه یا اینکه باعث تحییج و ترغیبشون میشه؟ پیشبینی شما نسبت به اعتراضات آینده چه هست؟
این آتش زیر خاکستره به یک دلیل ساده و اون اینه که رژیم که سرکوب بسیار خونینی رو سازمان داد، میدونید دیگه بین 300 تا 1500 نفر آمار کشته ها هست و چندین هزار نفر تا 10000 نفر تعداد کسانی که دستگیر شدند، و رژیم در مقابل این، یعنی بعد از اینکه این سرکوب خونین رو کرد، به هیچ وجه هیچ برنامه‌ای ولو کوتاه مدت برای پاسخ دادن به شعارهای اینها کار، مسکن و آزادی اتخاذ نکرد. وقتی شما رژیمی رو دارید که در مقابل یک جنبشی به این گستردگی شوخی نیست، در 29 استان، 14 شهر، 719 منطقه شهری این اعتراضات به انواع اشکال مختلف ادامه داشت و خودش رو نشون میداد، وقتی در مقابل خواستای اینها دولت هیچ گونه برنامه‌ای رو ارائه نمی‌کنه و نو پاسخ جزئی به یکی یا دو تا از این خواسته ها نمیده، طبیعیه که این سوخت این جنبش تموم نشده و خواهد بود و طبیعی هست که یک سرکوب خشنی مثل این برای یک مدت این رو خاموش میکنه، ولی این یک آتش زیر خاکستره و در نتیجه باید منتظر این انفجارات و این خیزش های خیابانی اینچنینی بود. از طرف دیگه این شعارها رو ما ادامهش رو در جنبش مطالباتی کارگرا دیدیم، در اعتصابات هفت‌تپه، هبکو، فولاد اهواز، همه جا ما دیدیم، در نیروگاه ها، پتروشیمی، که این خواسته هایی که اینها داشتن به انواع مختلف تکرار می شد. یعنی این جنبش اعتراضی مطالباتی کردن در جریان هست، در به نوعی پرچمدار همون شعارهایی هست که در آبان و در دیما هم گفته شده و از این زاویه این خاموش نشده، فقط آتش زیر خاکستر به اشکال مختلف ادامه پیدا میکنه. و قطعاً اگر رژیم جمهوری اسلامی نتونه یک برنامه‌ای رو برای پیش پای خودش بگذاره که اندکی به این خواسته‌ها جواب بده، ما شاهد انفجارات از این دست به زودی خواهیم بود.
به نظر شما جمهوری اسلامی چطور میتونه به بخشی از خواسته‌های معترضان از جمله طبقات فرودست جواب بده؟
خیلی راحت میتونه بهش جواب بده، ولو به طور موقت، به این معنا که فقط شما نگاه بکنید به حجم اختلاس‌ها، به حجم فسادی که در رأس حکومت هست، در آغازاده‌ها، یک درصدی‌های جامعه، به طور مثال نگاه کنیم. شما فقط ببینید که حجم اختلاسی که آقای اسدبیگی سرمایه‌دار و سهامدار اصلی مجتمع صنعتی هفت‌تپه اون رقم‌های نجومیش رو نگاه بکنید، یکی حساب کرده بود و میگفت که اگر این اختلاس‌ها رو برگردونن و سرازیر بکنن در هفت‌تپه، برای چندین ده سال نه تنها ماشین کهنه تولیدی اونجا رو میشه بازسازی کرد و جایگزین کرد، بلکه حقوق عقب مونده کارگرها رو نه تنها میشه پرداخت کرد، بلکه به طور کلی میشه اون تأمین مالیش رو برای چندین و چند سال فراهم کرد. این حجم عظیم اختلاس، یعنی اگر رژیم جمهوری اسلامی یک مقداری دست غارتگران بزرگی رو که اون بالا هستن قطع بکنه، خود همین یک مفری ایجاد میکنه برای اینکه پاسخ بده برای یک سری برنامه‌های عمرانی، برای یک سری برنامه‌هایی که به کار و مسکن مردم جواب میده. منتها ما هیچ برنامه‌ای رو از جانب جمهوری اسلامی نمیبینیم و تنها چیزی که از جانب جمهوری اسلامی ما دیدیم سرکوب و سرکوب باز هم بیشتره. جمهوری اسلامی به جای تکیه کردن به سرنیزه، واقعا میخواد روی سرنیزه بشینه و این به جمله معروفی است که میگن با سرنیزه هر کاری میشه کرد جز این که روش نشست. ولی الان اینا به این فاز رسیدن و در نتیجه هیچ پاسخی ندارن. میتونن پاسخ براش داشته باشن، ولی بافت سیستم و فساد سیستماتیکی که در رژیم هست وضعیتی رو ایجاد کرده که اینها حتی قادر به عقب نشینی های موضعی هم نیستن.